بسم الله الرحمن الرحیم. یک سؤالی داشتیم که آیا اصل در اوامر تعبدیت یا توسلیت. این سؤال ما رو به این سؤال و رسوند که اصلا تعبدی توسلی یعنی چی؟ در جواب گفتیم مشهور گفتن توسلی یعنی تکلیفی که بدون قصد امر ساقط میشه، تعبدی یعنی اونی که به قصد امر ساقط میشه، یعنی در واقع متعلق امر در موارد توسلی با متعلق امر در موارد تعبدی فرق داره. این دقت کنید معنای این عبارت رو، چون یه چیزی در ادامه در جزوه آمده ممکنه بعضی براشون سوال بشه. این معنایی که ما برای توسلی تعبدی میکنیم معناش این میشه ظاهرا که متعلق امر در موارد تعبدی با متعلق امر در موارد توسلی فرق داره. در موارد توسلی امر به ذات فعل تعلق گرفته، مثلا اغسل، در موارد تطهیر از خبث به ذات غسل تعلق گرفته، اما در موارد تعبدی تعلق گرفته به عمل به قصد امر، اغتسل للجمعه. این معناش این نیست که فقط بری برای نماز جمعه غسل کنی، نه، برو غسل کن به قصد این امری که به شما شد. پس متعلقش با اون متعلق فرق میکنه. تفاوت در واقع تعبدی و توسلی در اینه که متعلق تعبدی یه چیزی اضافه داره، ذات فعل به اضافه قصد امری که تعلق گرفته به اون فعل. خب مرحوم آخوند اشکال کرد که امر برای متعلقش توقف داره، متعلقش اگر عبارت باشه از قصد امر، یعنی قصد امر بیاد توش، خب خود قصد امر بر امر توقف داره، پس دور لازم میاد. جواب داده شد که نه، امر توقفش بر تصور متعلق امره، در حالی که متعلق امر بر واقع متعلق امر بر واقع امر متوقفه. پس یکی مربوط به عالم واقع، یکی تصور، پس دوری در کار نیست. برگشت دور گفتیم بله بله، ثبوت یعنی عالمه، حالا یه تعبیره، اثبات یعنی عالم دلالت، این تصور واقعه دیگه. اگر ساعت تقریر بیایم با رفقا بحث کنیم و قبلش هم مباحثه کنیم و مطالعه کنیم مشکل حل میکنم. عرض کنم خدمت شما اشکال برگشت، گفتند که امر درسته بر تصور متعلق توقف داره، اما نه تصور به ما هو، تصور که شما بگید این مال عالم ذهنه، اون یکی مال عالم واقع، نه، اون تصور از اون جهت که واقع رو نشون میده مورد امره، پس این ریشه تو واقع پیدا میکنه. حالا که شد دوباره اشکال بر میگرده، دوباره دور زنده میشه. گفتیم خوابم نداره، این در صورتیست که قصد شخص امر باشه. قصد شخص امر رو نمیگیم موضوعیت داره، میگیم قصد نوع امر موضوعیت داره. اشکال شد که آقا امری که واصل نشده که محرکیتی نداره، امری محرکیت داره که برسه به ما. وقتی داستان وصول پیش آمد، خب وصول چطور صورت میگیره؟ وصول به این امر حاصل میشه. پس وقتی که من این امر وقتی میتونه منو وادار به انجام عمل بکنه که به من برسه، به چی میرسه؟ به همین امر. پس این که شما بگید قصد طبیعی امر، طبیعی امر به چی واصل شد؟ به شخص امر. باز دوباره دور برگشت. عرض کردیم دیگه اینو ما گذشتیم، مرحوم ناینی، مرحوم آغازی ها، اینا هم تقریراتی برای دور داشتن، ما دیگه اونا رو نگفتیم که اونا هم تقریر کردن که این دور رو تثبیت کردن، یعنی در دفاع از مرحوم آخوند رضوان الله علیه، اونا هم خواستن بگن دور هست، یعنی اگر حتی به بیان آخوند جوابی بدید مثلا، اونا میان به دفاع که نه دور وجود داره. که حالا ما دیگه خیلی وارد توضیح فرمایشات مرحوم ناینی و مرحوم آغازی ها نشدیم. یه مطلبی رو گفتیم که اگر قصد امر رو موضوعیت براش قائل نشیم، بگیم آقا قصد قربت شرطه، تعبدی یعنی اون که قصد قربت میخواد. چون شما میگید قصد قربت یعنی قصد امر که اینقدر گیر و گور پیدا بکنه، بگید قصد قربت یعنی قصد محبوبیت، قصد قربت یعنی قصد مصلحت، قصد قربت یعنی قصد خوب بودن، حسن عمل، قصد قربت یعنی همین که مولاس صلاحیت بندگی رو داره، همین قصد قربت اینه. قصد امر چه ربطی داره؟ آقای سعد فرمود خوب بودن عمل یا عبودی، این که مولا صالحاً للعباده، اینا برمیگرده به محبوبیت عمل و این که عمل مصلحت داره. اینا در واقع دو امر مستقل نیست. اما این که این عمل محبوبه یا این عمل مصلحت داره، ما نوعاً چطور میفهمیم؟ ولو ما اشعری نیستیم نمیگیم مصلحت به امر حاصل میشه، اما ما که عدلیه هستیم و معتقدیم مصلحت قبل از امر وجود داره و منشأ امره، مصالح رو نوعا چطوری میفهمیم؟ نوعا که میگیم یعنی در 99.9% موارد، یه درصد اقل قلیلی است که ما میتونیم مصلحت رو بدون امر بفهمیم، مصلحت ملزمه. و الا ما که مصلحت ملزمه ای نمیتونیم عادتا کشف کنیم مگر از طریق همین عوامه. ما از کجا میدونیم جمعه غسلش مصلحت داره، پنجشنبه اون مصلحت رو نداره، شنبه هم نداره؟ روزها از نظر عقل ما چه فرقی با هم دیگه داره؟ همشون خورشید از یه طرف میاد بچه یه طرف دیگه میره غروب میکنه دیگه، همشون یه چیزی از نظر طبیعی دیگه، چه فرقی میکنه روزهای هفته از نظر عقل ما؟ نماز صبح دو رکعته، کی میگه چهار رکعته؟ اگه بندگی مصلحت داره خب چرا دو رکعت، چهار رکعت، شش رکعت، شصت رکعت، چرا دو تا؟ چرا بین طلوع فجر و طلوع آفتاب؟ چرا قبل از طلوع فجر نباشه؟ چرا بعد از طلوع آفتاب نباشه؟ هیچ چیزی نیست که عقل ما بتونه اینا رو کشف کنه، ما اینا رو با امر کشف میکنیم. خب وقتی با امر کشف میکنیم، این بنده خدایی که میخواد الان مولا میخواد چه به چی امر کنه؟ مولا میخواد به چی امر کنه؟ میخواد امر کنه به این که تو نماز صبح رو بخون به قصد این امر. خب اون اشکال پیدا شد. میگیم نه آقای مولا، یکم بیا درس اصول ما شرکت کن، قسمت تقریرات آیون افاده میفرمان، شما هم استفاده کن. به جای این که امر کنی به این که این نماز صبح به قصد امر انجام بده، بگو این نماز صبح رو به قصد اون مصلحتی که دارد انجام بده. یه دور لازم نمیاد که بگو آقا این مصلحتی که دارد رو این عبد از کدوم جا باید کشف کنه؟ از رو امر تو. خب تا وقتی که اون مصلحت توسط اون عبد کشف نشده که نمیتونه به قصد این مصلحت اتیان بکنه، که اونم که متوقفه بر امره، بزرگ اشکال برمیگرده دیگه. این برای تحریک عبد باید سابق بر امر فرض امری بکنه که از طریق اون امر این عبد بتواند مصلحت رو کشف کنه، که مولا بهش بگه حالا برو این عمل رو به قصد امر اتیان بکن. دوباره دور برمیگرده. بنابراین گفتیم با تغییر معنای قصد قربت در نوع موارد مشکل حل نمیشه. بله در مستقلات عقلیه، که اگر عبادتی جز مستقلات عقلیه باشه، چون نوعا اون مستقلات عقلیه هم که ما ذکر میکنیم اصلا از قبیل عبادیات نیست، اگر عبادتی جز مستقلات عقلیه باشه، یعنی عقل ما بگی همچین عبادتی واجبه، که ظاهرا نداریم هیچ عبادتی که عقل بهش بگه. عقل نمیگه مثلا رمضان چه فرقی داره با شعبان، رمضان واجب، شعبان واجب نیست، روز قبل از عید فطر چه فرقی داره با عید فطر، چه فرقی داره با فرداش، چطور روز قبلش واجبه روز عید فطر حرام، فرداش جایزه مستحب، این چجوریه؟ اینا رو که عقل نمیتونه. عبادت عباداتی که ما داریم هیچ کدومش جز مستقلات عقلیه نیست. اگر به فرض الان من نمیدونم شما بحث کنید و این پیدا میکنید. اگه فرض هم پیدا بشه، یه قلیلی اگر باشه از نادر و کلمعدوم، عبادتی است که قصد امر یا ببخشید عبادتی است که مستقلا عقل حکم میکنه به وجوبش. حالا اون که محل بحث ماست چی؟ بله بله، شکر نه، شکر منعم مگه عبادیه؟ عبادیه. یعنی من اگر از یک کسی که به من کمکی کرده، انعامی کرده، خیری در اختیار من گذاشته، به نحوی تشکر کنم، این کافی نی؟ حتما باید به قصد قربت باشه. عقلیه، درسته، من که نگفتم شکر منعم واجبه، نه، عبادی بودنشه میگم، که به قصد امر، قصد قربت نیاز داشته باشه، اینم لازمه. اینم مرحبا به ناصر. خب راه حل دیگری رو مرحوم آخوند مطرح کرد که باز دوباره پرونده یه بحث دیگه باز شد، و اون اینه که آقا این همه گرفتاری مال یه دونه امر بود، دو امرش کن خیالت راحت، میگن دو قبضه کن، شما هم اینو دو امر کن خیال ما راحت شه. یه امر تعلق گرفته به ذات فعل، یه امر تعلق گرفته به این عمل به قصد اون امر اولی، تام شد، مشکل حل دیگه. اینجوری که مرحوم آخوند گفته، خب ظاهرش اینه دو تا امر مستقله، این دو امر مستقل اگه اینطوری باشه به اتیان اولی ساقط میشه، امکان دومی هم از بین میره، چون وقتی امر اول ساقط شد دیگه به قصد امر اول نمیتونه اتیان بکنش، امری در کار نیستی، پس هیچ نشد که. مرحوم ناینی میاد به دفاع، میگه آقا جان اینا دوتا امرن ظاهرن، ولی در واقع یه دونه جعله ها، مولا میخواسته این عمل رو ما به قصد امر اتیان کنی، مولا اینو میخواسته، بعد دیده که ما این وسط نشستیم، بیکارم که بودیم، هی نشستیم بحث کردیم، گفتیم آقا نمیتونی امر کنی به قصد امر، ببین ما اینجا حواسمون جمعه، شما بخوای قبل قصد امر جد امر کنی دور پیش میاد، آخوند فرموده، این آخوندم خیلی به دور علاقه داره، دور پیش میاد، مولام از ترس ما که بالاخره یه چیزی نگین گفته نداره بابا، من دو تا امر میکنم، همونی که آخوند گفت دیگه، شما که مقلد آخوند هستید به حرف من که گوش نمیدید، حرف آخوند که گوش میدید، دو تا امر میکنم، یکی به ذات فعل، یکی به این فعل به قصد اون امر اول، فوقش من همون یه دونه میخوام، من یه دونه عمل میخوام، دوتا نمیخوام، این دومی متمم جعله، این برای اینه که جعل تکمیل بشه، و الا من که دوتا امر نمیخوام. مرحوم آغازی ها یه چیزی گفته مثل خیلی از حرفای دیگری که در مقالات زده ایشون یا در درساشون گفتن، خیلی معماگونه است، مرحوم آغازی ها خیلی عباراتش معماگونه است، برای همینه که این مرحوم بروجردی که مقرر درس ایشونه 4 دوره درس اصول ایشون شرکت کرده تا این تقریراتو بتونه بنویسه، 4 دوره درس ایشون از اول تا آخر شرکت کرده تا بتونه این تقریرات، و اگه این تقریرات نبود که اصلا معلوم نبود آغازی ها چی میگه، اون مقالات آغازی ها رو واقعا مثل یه معماست، یه عبارت هایی داره که اصلا معلوم نیست ضمایر به کجا برمیگرده، اصلا چی داره میگه صدر و ذیلش، برای همین هم هر کسی از ظن خود شد یار من، هر کی یه تفسیر میکنه میگه آغازی ها مقصودش اینه. مرحوم آقای صدر بعضی از ابتکاراتش در اصول منشأشون عبارات آغازی هاست، یه چیزایی گفته آقای صدر یه معانی برداشت کرده میگه آغازی ها اونو میگه، توی آدم وقتی به عبارات آغازی ها مطالعش نگاه میکنه بعید میدونه که آغازی ها مقصودش این باشه، ولی بالاخره اینجا آغازی ها یه چیزی فرموده که تو همون مایه است. گفته ببین اینجوری نشد آقا، شما میگی مولا در واقع یه دونه امر میخواسته بکنه، بعد دوتا امر کرده. کو بابا دوتا امر در کار نیست که، کجا ما دوتا امر داریم؟ ما کجا دوتا امر داریم؟ یه دونه امر داریم، ما دوتا امر نداریم که. یه دونه امر به ذات فعل، یه دونه امر به این فعل به قصد امر اول. کو اینطوری باشه؟ باید تو هر عبادتی ما دوتا امر داشته باشیم دیگه، یه دونه امر به ذات فعل، یه دونه امر به این به قصد امر اول. کو کجاست هم چه عواملی تو نماز روزه، نمیدونم حج، خمس، زکات، نمیدونم غسل، وضو، کجاست این عوامل دوگانه؟ نه آقا یه دونه امر داری. بعد میگه خب یه دونه امر که دوباره دور برمیگرده. آغازی ها میگه نه این یه دونه به منزله دوتاست. مرحوم آخون گفته در بحث این که نمیشه از یه لفظ دوتا معنا اراده کرد، میگه مگر کسی که چشمش احول العینین، چشمش لوچ باشه دوتا ببینه. آغازی ها میگه ها ما هم همینطوریم اینجا، این امر نماز صبح که نگاه میکنیم دوتا میبینیم، امر نماز جمعه نگاه میکنیم دوتا میبینیم، امر غسل جمعه نگاه میکنیم دوتا میبینیم. چجوری دوتا میبینید؟ عینک بزنید برید دکتر. میگه نه ببین ما مشابهشو داریم. این کجا؟ یه تو بحث حجیت خبر واحد. این حجیت خبر واحد یعنی چی؟ حجیت خبر واحد یعنی چی؟ یعنی این خبری که ثقه برای تو نقل میکنه صادر شده، معنیش اینه؟ معنیش که این نیست. حجیت خبر واحد یعنی این خبری که ثقه برای تو نقل میکنه قطعا مطابق و واقعه. اینم که معنیش نیست. پس معنیش چیه حجیت خبر واحد؟ حجیت خبر واحد یعنی این حکم شرعی که توی این خبر بیان شده شما بر طبق این چی؟ عمل کن. اگر اون دنیا مطابق با واقع نبود میگن آقا چرا اینجوری کردی؟ میگه آه زراره گفت، محمد ابن مسلم گفت. از اون طرف اگه عمل نکردی اون بعد مطابق با واقع بود اون دنیا بهت بگن چرا عمل نکردی، بگی من که خود جدن من که نمیدونستم، یا این خبر نبود مگه، چرا به طبق این عمل نکردی. این معنای معذریت و منجزیت که میگیم اینه دیگه، یعنی در صورت عدم مطابقت با واقع معذره، در صورت مطابقت با واقع منجزه. این معناش اینه دیگه. خب این حجیت خبر واحد به این معنا وقتی معنادار میشه که ما یه مطلبی رو که قابل حجیت به این معناست داشته باشیم، یعنی معذریت و منجزیت. بنابراین حجیت خبر واحد اولا و به ذات فقط خبر راوی مباشر از معصوم رو شامل میشه، چون معصوم یه مطلبی گفته. محمد ابن مسلم که میگه امام صادق فرمود، امام باقر علیه السلام فرمود، حجیت خبر واحد میگه آقا این حرف محمد ابن مسلمی که ثقه است تو به همین حرفش که گفت امام صادق فرموده عمل کن، بر طبق این عمل. اما از اون بیاییم این ورتر، لولا این فرمایش امام صادق، مثلا یکی دیگه از محمد ابن مسلم یه چیزی نقل میکنه، خب این حجیت خبر واحد نمیگیره که ابتداعا، چون مگه مطلبی که غیر معصوم بگه حجیتی داره؟ اصلا ارزشی داره؟ مگه سخنان دیگران برای ما منبعیتی داره که حجیت خبر واحد شاملش بشه؟ بعد مرحوم آغازیان میگه خب ما که خبر بلاواسطه که نداریم، که من که از خود محمد ابن مسلم و از خود زراره که چیزی نشنیدم که به ده ها واسطه به ما رسیده. و چجوری این حجت میشه اگه قرار اینطوری که شما میگی حجت خبر واحد مربوط باشه به راوی مباشر؟ پس این بقیه چی؟ ما که اینجوری نداریم که. خب اونایی که محمد مسلم زراره براشون نقل کرده براشون حجت بود، به ما دیگه واسه چی؟ برای ما حجیتی نداره؟ چرا؟ چجوری حجیت داره؟ میگه ببین اون امری که اون حجیتی که آمده روی راوی مباشر موضوع رو درست میکنه برای راوی بعدی، موضوع رو درست میکنه برای راوی بعدی، موضوع همطوری هی درست میشه. یعنی این سلسله هر کدومشون اون قبلیه موضوعش رو تأمین میکنه تا میرسه به معصوم. محمد ابن مسلم از معصوم نقل میکنه، حجت خبر واحد میگیردش. حالا که اینو گرفت این شد حجت، اونی که از این نقل میکنه حجت خبر واحد میگیردش به معونه همون حجت خبر واحد اینو شامل. لولا حجت خبر واحد هیچ شمولی نسبت به این. ببین حجیت کلام معصوم ذاتیه، اون ربطی به خبر واحد نداره، چون که ما معصومه که از باب مخبر صادق که حجیت براش قائل نیستیم، از باب اینکه اون مطابق با واقع عین واقع صحبت میکنه اون از اون باب حجت، اون از باب اسمتشه. ما که امام صادق مثل زراره نمیدونیم، که زراره از باب اینکه ثقه است مورد اعتماده، اما امام صادق از باب اینکه عین واقع رو میداند و علم به واقع داره و داره حکایت از واقع میکنه. بنابراین سخن معصوم ربطی به حجیت خبر واحد نداره، ذاتن حجته. سخن زراره چون اون ذاتن حجته، سخن زراره به حجیت خبر واحد حجت میشه. سخن کسی که از زراره نقل میکنه بعد از اینکه حجت شد سخن زراره به حجیت خبر واحد، باز به حجیت خبر واحد میشه. پس خود حجیت خبر واحد موضوع حجیت رو برای راوی بعدی درست میکنه، این موضوع حجیت رو برای راوی بعدی همینطور تا به ما میرسه. بله دیگه همونی که ناینی میگه، فوقش ناینی میگه دو تا امره، آخون میگه دو تا امره، ناینی میگه دو تاست اما به منزله یکیه، آغازی ها میگه اصلا دو تا نیست، یه دونه است، ولی این یه دونه در واقع دو تاست، در واقع چند تاست. آزیا همینو اینجا تطبیق میکنه، میگه در اینجا هم در واقع یه دونه امره، اما این امره میاد تعلق میگیره به این عمل، بعد دوباره مثل اون خبر واحد دوباره موضوع درست میکنه برای امر بعدی، تعلق میگیره به اون عمل به قصد این هم. اینجوری درست میشه، دو تا امر نیستا، نه دنبال بگردید بگه آ کو این دو امر. مثل اون طلبه بهش گفت، گفته بود ضربه، گفت فاعلش چیه؟ استاد گفت ضربه فاعلش مستتره. گفت مستتر یعنی چی؟ یعنی گفت توش مخفیه. طلبه گفت الان پیداش میکنم. تفصد به این کاغذه، هی کشید ببین این زمین مر فاعله رو پیدا میکنه یا نه. آغازی ها میگه نمیخواد تف بزنید دنبال اون یکی امر بگردید، دو تا امر اونجا نیست تو کتاب و سنت ها، نری بر من بگی آقا کو این دو تا امر، یه دونه به نماز جمعه، یه دونه به نماز جمعه به قصد امر، کو اینا نگیدا، یه دونه است. من از الان میگم آغازی هم میگم، من میگه دارم میگم یه دونه است، آغازی هم که میدونید زود عصبانی میشه، معروف دیگه، میزده شاگرداشو بدجورم میزده، جدی میزده، یعنی شوخی نداشته میزده. بله خدا رحمت کنه، اینا چی بودن، بالاخره خیلی جدی بوده براشون این بحثا. بله همین شما همین برحال خواستم بگم که گفت به برگ بگیره به تب راضی بشه، شما به همین مقدار اکتفا کنید. بله آسیا گفتم قصه شو که یکی از علمای معروف اشکال میکنه، آغازی ها میخواد بزنه در میره، آغازی ها دنبالش را میفته، درس رو ول میکنه میدوه تا تو بازار میبینید این میبینه نه بابا پیرمرد ولکن نیست، وامیسته یه ولکن بابا دیگه این که دست بردار نیست بزن بیاد بزنه، میرسه اونجا آغازی ها میزنه تو سرش میگه حالا فهمیدی؟ دوباره برمیگرده میره سر درس. میگن مرحوم حسن عبدالله شیرازی رو آغازی ها همچین زد تو سرش که این عمامش افتاد تو گردنش، یعنی اینقدر محکم زده بود تو سرش که عمامش افتاد تو گردنش. یا الله چند لقش فلحجر. بله حالا مرحوم آغازی ها اینجوری فرمود، حالا دقت کنید ما یه بحثی باید بکنیم ببینیم بالاخره راه حل دو امر که با این داستان دو تا امر که ابتداعاً یه بیان ساده آخوند رو داریم، بعد مرحوم ناینی میاد این بیان رو یه مقداری دقیق تر میکنه، میگه ببین دو تا امر که دو تا امتثال داشته باشه نداریم، ما نگو اولی رو امتثال میکنم هر دوتاش میپره بس کوغ است امر عبادی، نه این دوتا به منزله یه دونه است، شارع از دست ما مجبور شده دوتا امر بگه، دیده ما میگیم دور دور. آغازی ها فرمود حالا شما نگه کو این دوتا امر کجاست تو کتاب سنت، نه بابا اصلا یه دونه است، این یه دونه به منزله یه دوتاست. خب ببینید این در واقع یک تفکری که مرحوم آخوند یه چیزی رو مطرح میکنه، یه راه حلی میده، مرحوم ناینی تعمیق، مرحوم آغازی ها عمیق‌تر بیان میکنه که نه ببین یه چیزی که الان دیگه حالا یه کمی به نظر معقول‌تر میاد، حالا میگیم خب پس یه دونه امره نه دوتا، اما به منزله یه دوتاست دیگه، دورم پیش نمیاد. خب آیا این راه حل راه حل خوبیه؟ دیگه مشکل حل شد، دیگه دغدغه و نگرانی نداریم، تموم شد. اینجا یه بحثی کردیم ما، البته به نظرم تقریر یه قدری اینجا عبارتاش دقیق نیست، من نمیدونم مطلب این مقرر ما چند وقت درس نمیاد درست وقتایی که ما هی میگیم تقریر خوب نیست، نمیدونم از چه دلیل، میدونه خودش نمیاد یا از بعد حادثه اینطور شده نمیدونم. این تقریر قبلا عرض کردم در تقریر درس دوره دومه که یکی پیاده کرده، بعد این پیاده شده رو دادن دوستان تنظیم کردن، که تو این تنظیمم بعضیاش یه مرحله‌ایه، یعنی مستقیما پیاده شده داده شده، بعضیاش چند مرحله است، یعنی این داده شده به یکی، اون یه کاری روش انجام داده داده به یکی دیگه، این وسط دستکاری چقدر شده، اونی که پیاده میکرده چجوری پیاده کرده، اونی که وسط کار تنظیم کرده چیکار میکرده، تا اون آخری نمیدونم، یعنی الان نمیتونیم بگیم قطعا اون آخری اینطوره، ولی اینجا یک نقصایی داره تو تقریر، یعنی یه تعابیری هست که یه کمی تعابیر دقیق نیست یا بعضیاش درستم نیست، بعضی از اشکالات که مثلا ما اینجا مطرح کردیم این اشکالات به بعضی از این دیدگاه ها وارد میشه، مثلا اینجا نوشته شده اشکال مشترک، در حالی که این اشکال مشترک به اون معنا نیست مگر به یک شکل دیگری ما این رو تفسیرش بکنیم. حالا این اشکال رو شما بخونید، فردا من توضیح میدم و بعد در پیش یک راه حل سومی رو در واقع مرحوم آخوند یه چیزی گفته که اون چیزی که مرحوم آخوند گفته منشأ یه الهامی شده برای یک نفر دیگری غیر از مرحوم ناینی و مرحوم آغازی ها که هر دو از شاگردان آخونده، برای یک شاگرد دیگری و اون مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی رضوان الله علیه مؤسس حوزه علمیه قم، که ایشون یه راه حلی میده که این راه حل رو آقای صدر تقویت میکنه بدون اینکه به عاشق عبدالکریم نسبت بده. حالا اینکه خودش به این رسیده بوده آی صدر یا نه در آثار عاشق عبدالکریم دیده بوده و چیزی نگفته بوده نمیدونم، چون نجفی ها بعضی چیزا هست عین اون مطالبی است که قمی ها گفتن قبلش. مرحوم آقای خویی مطالبی دارن که قبل از ایشون مرحوم عاشق عبدالکریم گفته، ولی هیچ جای آقای خویی اشاره نکردن که این عاشق عبدالکریم گفته، و نجفی ها همه فکر میکنن این از ابداعات مرحوم آقای خوییه. از جمله همین بحثی که بارها گفتم، این نظریه تعهد در وضع، این حرف عاشق عبدالکریم در درر هم هست، اما اینو از نجفی ها بپرسید همشون میگن مطلب آقای خوییه، تو کتاباشون هم همینو نوشتن. آقای خویی هم هیچ جا نگفته از عاشق عبدالکریم گرفته، نمیدونم، شاید خودشون بهش رسیده باشن، شاید هم از همون قاعده ای که نجفی ها معتقدن کلن که قمی ها بی سوادن، اینایی به آثار قمی ها مراجعه نمی کردن، یا اگر مراجعه می کردن مطلبی می دیدن می گفتن از باب اینکه گاه باشد که کودکی نادان به خطا بر هدف زند تیری، یه چیزی گفته درست در اومده، خیلی جدی نمی گرفتن، می گفتن ولی به اون نسبت نمی دادن. به هر حال مرحوم عاشق عبدالکریم رضوان الله علیه این کتاب دررشون کتاب کوچکیه، تو آثار اصولی کمتر بهش توجه میشه، یعنی مثلا اصولی ها نوعاً شما ببینی اینا همش از آغازی ها نقل میکنن، مرحوم نعینی نقل میکنن، مرحوم اصفهانی نقل میکنن، از اینا نقل میکنن، ولی از عاشق عبدالکریم کمتر کسی نقل میکنه مگر شاگردانشون مثل امام و اینا یه چیزی. ولی عاشق عبدالکریم ابداعاتی داره، نکته هایی داره قبل از ایشون بعضیشون کسی نگفته مال ایشونه، یا مثلا اگر کسی گفته مثلا یه مسئله تو ترتب، همه اینا به نائینی نسبت میدن نجفی ها، در حالی که عاشق عبدالکریم اونا اون از استادش نقل میکنه که اون استاد مشترک بین مرحوم نائینی و عاشق عبدالکریمه، این حرف استاد بوده ظاهرا نه حرف مرحوم نائینی. ولی به هر حال این چیزا بی مرحوم عاشق عبدالکریم یه راه حلی داده که این راه حل ملهم از یه کلمه مرحوم آخونده آقای صد، این راه حل رو میپسنده که برمیگرده به داستان دوباره به همون اول کار. آقا اصلا پاره گفته سله این عبادیه، اغسل این توسلیه، چجوری شده؟ نه دوتا امره، نه به منزله دوتا امره، نه هیچی از اینا هم نیست، چجوری این میشه؟ این یه توضیحی فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.